گنجینه صوتی تبیان تقدیم می کند.
شجاعت در فقاهت آدم هم اثر می دهد. مسئله ولایت فقیه رو اونطور که حرف می فهمه، نه ولایت فقط در حدود قصر و غیب. خوب یادم میاد اون وقتی که مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه نماز جمعه رو می فرمود، بحث رسید به ولایت، به تبع این بحث نماز شد. و حتی ایشان که عالم و فقیه برجسته بود در مسئله ولایت و شمولش نسبت به این گونه مسائل تردید فرمود، ولی وقتی فقاهت میرسه به امام خمینی، با اون افق وسیع تر دیدش نسبت به انسان و ایمان و اسلام و نقش آن در زندگی همه بعدی انسانها در این سرای و اون سرای، با اون دید عرفانی متعالیش از یک سو و اون دید فقاهتی زندش از سوی دیگر، قاطع میگوید آجان این مسلمان ها حالا دارن به امر امام مسلمین میان بیرون، 1,000,000 نفر هم کشته بشن شهیدن، ما باید این مبارزه را تا نقطه سرنوشت ادامه بدیم. ما میگیم، خوب دقت کنید، ما میگیم جامعه مکتبی جامعه است که بر اساس امامت و ولایت فقیهی با چنین شرایط اداره شود. بنابراین موضع حزب جمهوری اسلامی در رابطه با امامت و رهبری این است که امامت و رهبری از آن فقیه توانای آگاه به زمان، عادل با تقوا و شجاع است، و اگر میخواهد رسماً جامعه را اداره کنه مدیر و مدبر نیز باید باشد. این موضع ما، موضع ما در سیاست خارجی این است که جامعه مسلمان ها جامعه استقلال کامله. ما مسلمان ها رو دو پای خودمون بدون تکیه دادن به هیچ قول و قول بچه دنیا میخواییم بیستیم، و قول ها و قول بچه ها هم برای ما ترس‌آور نیستن، نه از محاصره اقتصادی، نه از محاصره نظامی و نه از هیچ چیز دیگر. ما وقتی شعار استقلال میدادیم تا عمق معنای اون را میفهمیدیم. بنابراین ما جنگمان با آمریکا تمام عیاره، اما همراه با لاس زدن با شوروی نیست، و مقابلمان با شوروی تجاوزگر در افغانستان و خیلی جای دیگر تمام عیاره، اما معناش لاس زدن با آمریکا نیست. همین مسئله که روبون ها که مطرح شد، گفتیم مسئله که روبون ها را نمایندگان مردم در مجلس مشخص می کنند، ولی اگر نظر سیاسی ما را می پرسید، ما معتقدیم که ما باید در حل مسئله گروگان ها نقطه اصلیمان قطع هر گونه رابطه و وابستگی با ابرقدرت جهانخوار آمریکا باشه، هر گونه رابطه و وابستگی. ما حتی رابطه سیاسی، رابطه اقتصادی، همه رو قطع میکنیم، فقط یک چیز باید هر چی پیش اونا داریم به ما بدن، پول هامون، لوازم یدکی که ازشون خریدیم و ندادم، و خیلی چیزهای دیگر. همه رو باید ازشون بگیریم، همه رو میگیریم. اگه مجلس رأی داد گروگان‌ها رو به هر کیفیتی که خواستن با محاکمه بی محاکمه هر جور مجلس تشخیص داد، تحویل اونها میدن. ولی بعد از اون با آمریکا میگیم حالا ما مستقلیم، میخواییم با شما هیچ گونه رابطه نداشته باشیم. یه مدتی ما میخواییم تجربه استقلال بکنیم، بعدها که شما فهمیدید واقعا ما مستقلیم، اون وقت مثل دو کشور و دو ملت همتراز هر چه مصلحت دین ما و امت ما و کشور ما ایجاب کرد عمل میکنیم. اگه بعد مصلحت ایجاب کرد با شما رابطه دیپلماتیک داشته باشیم، خواهیم داشت. چیزی بخریم میخریم، چیزی بفروشیم میفروشیم، اما بدون فضولی شما. اینم موضع حزب جمهوری اسلامی در مورد مسائل سیاسی خارج. در مورد نهادها و مسئولان کشور، رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس، دولت، قوه قضاییه، ارتش و قوای انتظامی، سپاه پاسداران و نظایر اینها، موضع ما درست همون موضعی است که در قانون اساسی دنبال کردیم و تصویب شد، اول در مجلس خبرگان و بعد هم با رأی شما ملت عزیز تصویب شد. ما معتقدیم رئیس جمهور، مجلس، دولت، قوه قضاییه، ارتش، سپاه پاسداران، روحانیت، جامعه، احزاب، تشکیلات سیاسی، اینها میتونن در چارچوب قانون اساسی زندگی برادرانه همراه با حمایت و پشتیبانی از یکدیگر داشته باشن و این رابطه هم یک رابطه متقابله. هم باید مجلس در رابطه با رئیس جمهور حافظ این حدود و ضوابط باشه، هم رئیس جمهور در رابطه با مجلس، هم دولت در رابطه با هر دو، هم قوه قضاییه در رابطه با هر سه و هم هر سه در رابطه با قوه قضاییه، هم روحانیت در رابطه با اونها، هم اونها در رابطه با روحانیت، هم همه در رابطه با مردم که از مردم هم. و هم ارتش و سپاه پاسداران و کمیته‌های انقلاب و دادسرای انقلاب و نهادهای دیگر. ما دیگه دشواری نداریم، ما این همه گرفتاری داشتیم تا قانون اساسی پیدا کنیم که دیگر حدود و ضوابط مشخص باشه. موضع حزب جمهوری اسلامی در همه این مسائل همان است که در قانون اساسی آمده. موضع حزب جمهوری اسلامی در رابطه با گروه های سیاسی دیگر این است: ما مواضعمون را روشن گفته ایم و میگوییم و انشاءالله به زودی هم مفصل تنظیم شده چاپ و تکثیر خواهد شد. گروه های دیگر اگر بحثی دارن، نقدی دارن، ردی دارن، میتونن در جلسات بحث آزاد مطرح کنن، اما نه اونجور دعوت به مناظره‌ای که در اسفند ماه کردن ها، که تو اسفند ماه اعلام کردن که بنده با یک نفر افسران یکی از سازمان ها که نامزد نمایندگی مجلس بود مناظره رادیو تلویزیونی داشته باشم. یکی نبود از اینا پرسه که آیا خبر نداشتید که در اسفند ماه این نامزد شما نمیتونه بیاد پشت رادیو تلویزیون، یا خبر داشتید؟ اگه خبر نداشتید که هیچ کس هم باورش نمیاد، عجب گروه سیاسی که از این ساده ترین مقررات مملکت غفلت میکنه. و اگه خبر داشتید این چه پیشنهادی بود دادید؟ رکلام بود؟ تبلیغات انتخاباتی بود، فریب بود، چی بود آخه؟ اینجور نکنید. حالا تازه وقتی پیشنهاد میدم، پیشنهاد مناظره میدیم به شرطها و شروطها، چندین شرط دارد. یک، غیر از ما هیچ کس دیگه نباشه. چرا؟ شما که با انتظار طلبی موافق نیستید که؟ خب دیگرانم باشه. غیر از فلانی هیچ کس نباشه. خب مگه فقط من عضو شورای انقلابم؟ اگه قرار است موضوع و کارنامه شورای انقلاب باشه، خب باید دیگران از اعضای شورای انقلاب اونجا باشن دیگه. ناظر جلسه را ما به اتفاق آرا تعیین کنیم. مثل که رادیو تلویزیون نوکر ماست. این شروط رو بذارن کنارا که الاساس بحثی تشکیل میشه، دور هم جمع میشن، یک مسئله ای رو مطرح میکنن، اونم یه مسئله ای که بشه در یه جلسه بحث کنی. کارنامه شورای انقلاب اگه بخوای در یه جلسه بگی که دیگه به بحث نمیرسی، اگر بخوای در چند جلسه بحث بکنی میشه، باید هفت جلسه ای بخش رو مطرح کنی. ما معتقدیم در میدان سالم و سازنده بحث و گفتگو و مناظره، نه مجادله، مناظره، بنده خودم در حد وسع و تواناییم یه نمونش رو در روی تلویزیون عمل کردم درباره اون انتخابات یه مرحله دو مرحله‌ای. شما یادتون هست دیدین؟ خب از شما می‌پرسم جدا اینجا از من انتقاد کنید، آیا من در اون گفتگو حالت جدل و پرخاش و خصومت داشتم؟ ما اونجور می‌خوایم بحث کنیم؟ آیا حاشیه می‌رفتم از این بر اون ور؟ یا رو همون متن بحث بحث می‌کردم؟ اگر واقعا مناظره های اینجوری باشه بسیار جالبه، بسیار سازنده. از قضا بهتون بگم اون آگهی به خاطر این بود که اثر اون مناظره را خونسا کنن، حساب شده اون آگهی اعلام شده. قبل از او در یکی از سالن‌های دانشگاه صنعتی شریف واقفی چند روز قبل از او من یه مناظره داشتم. اونجا تلویزیون نبود، رادیو بود، نوار برداشت. طرف مناظره دو نفر از اعضای انجمن دانشجویان مسلمان بودن که وابسته به کدام گروه هستن. اونا اومدن و صحبت گفتیم چی میخواید موضوع مناظره باشه؟ گفتن انحصار طلبی. گفتیم بسیار، بحث کرد. در اثنای بحث حاشیه رفتن ناظم جلسه، آقا حاشیه نرید، بذارید در همین مجلس بحث صحبت کنیم. بالاخره بحث کردیم. اونجا همه حاضران هم دیدن که در تمام اون مدت من با مهر و محبت و صداقت عمل کردم. وقتی مناظره تمام شد نتیجه معلوم بود چی بود. بعد صحبت این بود که این نوار رادیو هم داره از رادیو پخش میشه. اون آقا گفتن نه 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 نه، از رادیو پخش نکنید، ما که نمیدونستیم از رادیو پخش میشه، به الا حساب شد. بچه از من پرسیدن، گفتم خوب خوب بود قبلا به اینا میگفتید. بالاخره صدای اینا از رو نوار ضبط شده، شاید حقشون باشه، پخش نکنن این نوار. مثل که پخشم نکرد. من نمیدونم چطور اونها که همیشه دم از مناظره رادیو تلویزیونی میزنن، اون مناظره چه ایده از رادیو پخش میشه. من فکر میکنم در رابطه با گروه ها ما میتونیم با مناظره و بیان بی قل و قش و بی ستیز و جدال نقطه نظرها، بی حاشیه رفتنها در مرعی و منظر مردم، تو مسجد، تو خیابون، تو حسینیه، تو ورزشگاه، تو دانشگاه، تو دبیرستان، در رادیو تلویزیون و هر جای دیگر، تو کارخونه، حرکت سازنده بینش متعالی اسلامی و اجتماعی و اقتصادی را به جلو ببریم. نه حاجتی هست به چوب و چماق، نه از اون بر، نه از این بر. باز من گفتن امروز در امجدی درگیری بوده. چی این درگیری ها؟ اینا هیچ متناسب با جمهوری اسلامی نیست. بگذارید و بگذارند و بگذاریم که در نظام جمهوری اسلامی برخورد سازنده آرا و افکار عامل پیشرفت شود. همه بگذارید. نه از این طرف کسی به فکر آن باشد که با چوب و چماق مسائل فکری را حل کند، نه از اون طرف. نه از این طرف کسی به فکر آن باشد که با چماق‌های قلمی و مقاله‌ای و دروغ و تهمت سرکوب کن از سلاح‌های حق را، نه از اون طرف. راست، صریح، آزاد. ما لنگی نداریم. بنده اگه همینجا که اومدم از هر یکی از این گروه های نفرم اینجا واسطه بود خب نصف این حرف میزدیم، ولی درباره مسائل صحبت میکردیم. شما هم روشن میشدید کدام حق همون انتخاب میکرد. امام با صراحت فرمود گفتگوهای متقابل با مکتبها در رادیو تلویزیون مفید است و آزاد و اشکال ندارد. اینو با صراحت در همین چند هفته قبل هست. قانون اساسی با صراحت گفته. قرآن میگه فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. موضع ما در اقتصاد همان است که در قانون اساسی آمده. ما معتقدیم راه عملی مبارزه با استثمار اینه که طی یک برنامه چند ساله اولا به هر انسانی که دارای نیروی کار است سرمایه و ابزار کار بدیم تا به دلیل اینکه خودش سرمایه و ابزار کار نداره اجیر و مزدور دیگران نشه. بند دو از اصل 43 قانون اساسی. کاتب، آهنگر، کفاش، بقال، خیاط، نقاش، بناست، بافنده است، ریسنده است، اتومبیل ساز، 2000 نفر بهشون سرمایه میدیم با هم برن یک کارخانه بر اساس شرکت تعاونی اتومبیل سازی به وجود بیاره و استثمار هیچ کس نشه. تا اگر کسی خودش هم سرمایه داره بدون با کارگری سر و کار داره که مجبور نیست مزدور این باشه. اگه سهم عادلانه از سود و درآمد بهش بده وایسه و الا میگه من میرم از دولت خودم سرمایه میگیرم. هم آزادی در کسب و کار تامین شود هم استثمار ریشه کن شود. این یک تز جدیده. میگه آه این تز جدیده، کسی تا حالا نگفته. خب نگفته باشه، مگه اون روز که مارکسیسم رو گفت کسی گفته بود؟ چطور دیگران اگر حرف نو بیارن خوبه، ما اگر حرف نو بیاریم بده؟ تو که میگی من نه شرقیم نه غربی؟ چطور حالا که ما یه تز نه شرقی نه غربی رو عرضه میکنیم میگه آقا این تز هنوز تجربه نشده؟ کدوم تز نو در دنیا روز اول تجربه شده؟ هر تز نوی در دنیا روز اول تجربه نشده است. خب بگذار ما این رو تجربه کنیم ها، بعد حرفت بزن، بعد مزاحمت حرفت بزن، بعد مزاحمت بکن، بعد بلنگاری کن، ولی حرفت حالا هم بزن بزن. تز اقتصادی ما و موضع اقتصادی ما نفی زمینه های استثمار و بهره کشی، ولی با حفظ آزادی هرچه بیشتر محیط کار. نه اینکه استثمار افراد نشو، اما یک سرمایه دار قول از همه قولتر به نام دولت همه تونو برده میکنه، نفس نمیتونی بکشی دیگه. این نفی استثمار نیست، این استثمار دولتی به جای استثمار طبقات، یا به قول جیلاب طبقه جدید به جای طبقات هست. ما معتقدیم همه مواهب طبیعی از آن همه مردم هست. هیچ کس نمیتواند با دست اندازی روی منابع طبیعی خود را مالک اونها بداند. ما معتقدیم نظام کنونی توزیع کالا خود به خود به گرانی کالاها می انجامد. این نظام توزیع باید یک بار عوض شود و به جای آن نظام توزیع کالا به صورتهای جدیدی که در دست تهیه است در آید، که فاصله میان تولید و مصرف به حد اقل ممکن برسد و من هم با حق و زحمه معقول، نه با سود سرشار سرمایه بازرگانی. خوب این مواضع مفصله دیگه، اینجا که من نمیتونم همش براتون بگم. این تا حدودی موضع حزب جمهوری اسلامی، این موضع از اول همان بوده. گفته اید در گذشته و حال آینده، من حرفش یکیه، اسلام حرفش یکیه، ما هم مسلمونیم هم مردیم. آقا من روز که بازار اومدم چی گفتم به بازاری هایی که از برادران نشسته؟ چی بهشون گفتم؟ گفتم به این که اگر میخواهید شما در خط اسلام باشید، باید درآمد هر یک از شما در روز به اندازه مخارج خودتون و حجرتون باشه، بیشتر نه. همه جا هم حرف ما یکیه. اینجا بریم همینه میگیم، تو بازار همینه میگیم، توی کارخونم همینه میگیم. بسیار خوب، با هم کدوم حرفه که روز که اولی که میگن اجرا شده باشه؟ بفرماید که شوروی پس از انقلاب اکتبر 1917 تا چند سال وضعش متلاطم بود. مسئله زمین در شوروی کی حل شد؟ تا لنین هم زنده بود حل نشد، هفت سالم حکومت کرده بود. خب معلومه یک نظام نو یک روزه جا نمیفته. فرق است بین این که انسان مواضع روشنی داشته باشد و نداشته باشد، راه های مشخصی را عرضه کند یا نکند و دنبال اجراش باشد یا فقط حرفشو بزنه، و این که بگوید اینها امروز عمل نشده، یک ساله عمل نشده. عزیزم همینطوره، من حالا هم بهتون میگم، حالا باید بجنگیم. کی گفت جنگ ما تموم شده؟ هر که گفت جنگ ما تموم شده میخواست لالای بخونه ما خوابمون ببره. ما بیداریم، ما هوشیاریم، ما مرد جنگیم و این جنگ بیامان را تا تحقق بخشیدن به این آرمان‌های متعالی اسلام ادامه خواهیم داد. اگر اون که عزیزان من بگویید به این که این هم اصلا غلط عرضی نیست، با کمال میل میایم میشینیم صحبت میکنیم، ما دلائل و شواهدی میاریم که این طرح صحیح و امید بخشید. طرح اولا شما میدونید طرحهای اجتماعی تا در بوته تجربه در نیاید صحت و سقمش هیچگاه معلوم نشود، ولی باید ببینیم آیا طرحی که به تجربهش میارزد یا نمیارزد. ما صریح و صادق میگوییم که این طرحها طرحهایی به تجربهش میارزد و آماده هستیم تجربه کنیم. خب اینها بخشی بود از مواضع حزب جمهوری اسلامی در گذشته و در حال و در آینده، و امیدوارم هممون با هم این مواضع رو اولا بیشتر در بارش تبادل نظر کنیم، ثانیا در راه اجرایش اگر پسندیدیم بکوشیم، ثالثاً در اثنای عمل اگر نقطه‌های اصلاح لازم داشت اصلاح کنیم و در این راه مصمم باشیم و متوکل علی الله که علی الله فلیتوکل المؤمنون. سوال: دلیل این که وزارت کشور اجازه اجتماعات سیاسی به مجاهدین خلق داد چه بوده در صورتی که نتیجهش درگیری افراد و حیف و میل شدن اموال بیت المال شده؟ وزارت کشور بر طبق اون که ما در قانون اساسی داریم که اجتماعات برای بیان آرا و عقاید آزاده اجازه میده، این درگیری ها را هم باید جلوش بیستیم و به وجود نیاد، و اگر هممون تلاش کنیم انشاءالله جلوی اون گرفته خواهد شد، و اگر واقعا بخواست بعد این طور باشه اون وقت باید قبل از هر چیز قدرت لازم برای حفظ انتظامات رو کسب کرد و بعد این گونه جلسات تشکیل بشه، چون این وضع به هر حال به زیان جمهوری اسلامی و و به زیان انقلاب است. اگر نداره، ما هممون باید مصمم باشیم که چنین وضعی تکرار نشه. دشمنان اسلام به انقلاب اسلامی میخواهند که این اوضاع تکرار بشه و چه بسا نقطه شروع دوست نباشه، دشمن باشه. بعد احساسات به هیجان در میاد و دیگر دوست و دشمن قابل بازشناختن نیستن. چه فرق میکنه هر که میکنه؟ عرض من این است که بالاخره وقتی ما تلاش کنیم، تبلیغ کنیم، ترویج کنیم، بیستیم، مقاومت کنیم، تبلیغ کنیم، آن وقت موفق خواهیم شد که جلوی این وضع رو بگیریم. سوالی دادن درباره مقاله‌ای که در انقلاب اسلامی بوده که ایران، آمریکا، غنی‌صدر، حزب و حزب. من نظر خاصی ندارم، مثل اینکه متقابلا درباره اون توضیحاتی هم در روزنامه جمهوری اسلامی داده شده و گویا باز اونا متقابلا جوابی دادن، اینا جوابی دادن. مسئله تازه ای ندارم، ولی اون مطلبی که دارم این است که چه روزنامه انقلاب اسلامی، چه روزنامه جمهوری اسلامی، روزنامه هایی هستن که انتظار هممون این است که بیانگر مسائل و مصائب و راه حل ها باشن و نیازی به این گونه مقابله ها نداشته باشن. اگر آغازگر روزنامه انقلاب اسلامی، باید او رو تقویت کرد. اگر آغازگر روزنامه جمهوری اسلامی، باید او را توبیخ کرد. در حال انتظار مردم این است که این روزنامه ها که با انقلاب ما به وجود آمدند، اینها روشنگر مسائل اساسی انقلاب و نظام انقلابی باشند و البته هر کدام شروع کنند دیگری نمیتونه بدون جواب بگذاره، برای اینکه اذهان منحرف میشه و نمیشود به انحراف اذهان تن در داد. من دقیقا چون نمیرسم روزنامه ها رو همشو بخونم، دقیقا نمیدونم کی آغازگره. خیلی خوب، پس شما مردم خودتون به هر کس آغاز کرده بگید که آقا خواهش میکنیم، ما مگر امام نفرمود که همه قلم ها و همه لوله های تفنگ را به سوی آمریکا نشانه روید، دیگر چرا به سوی و به روی یک دیگر نشانه روید؟ عرض کردم اگر آغاز کردن نمیشه انتظار داشت جواب داده نشه، چون اذهان مغشوش میشه. هر کدام آغازگر باشند باید شدیداً به آنها تذکر داده بشه که دیگر نکنند.